سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحثمون در باره تقوا بود به عنوان عامل وجودی شدن اسماء الله با ما. تقوا ایمن شدن هست از هر چیزی که ما رو سرعتمون رو کند میکنه یا متوقف میکنه نعوذ بالله، و ایمن شدن هست از هر عاملی که ممکن است در ما عقبگرد ایجاد بکنه، سیر قهقرایی برای ما به وجود بیاره. در فرمایشی هست از امام باقر علیه السلام میفرماید که اوصی که به تقوی الله. تقریبا معصومین علیهم السلام بدون استثنا نسبت به اصحابشون این جمله رو داشتن. هیچ چیز در اسلام به این اندازه نسبت بهش توصیه نشده. یعنی شما از فرمایشات امیرالمومنین بگیرید در نهج البلاغه، اوصیک، اوصیکم، اوصیکما، سفارش، توصیه، 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 توصیه به چی؟ به تقوا. اوصیکم، اوصی که به تقوی الله. امام باقر علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمود که تو رو توصیه میکنم به تقوا. بعد میفرماید که فَإِنَّ فِيهَا السَّلَامَةَ مِنَ التَّلَفِ. این خیلی مهمه. گفتیم ما در رحم دنیا هستیم. در رحم دنیا ما مقصد داریم. اساساً وقتی میپذیریم که در رحم هستیم، مقصد دار بودن هم باید بپذیریم که ما مقصد داریم، هدف داریم، و همونطور که ماهیت جنینی داریم موندگار در رحم نیستیم. هیچ جنینی توی رحم باقی نمیمونه. هر جنینی بر هر وضعیتی باشه روزی از رحم خارج میشه، در واقع خارجش میکنن، جبران خارجش میکنن. بنابراین ما از رحم دنیا دیر یا زود خارج میشیم، از اینجا خارج میشیم، و همونطور که فرشته ها جنین رو از رحم مادر بیرون میکنن، ما رو هم فرشته ها از رحم دنیا بیرون خواهند کرد. الذین یتوفاهم الملائکه. ملائکه ما رو تحویل میگیرن، یا توفت خرسولنا، تحویل میگیرن ما رو. خب این وضعیت ماست در رحم دنیا. در رحم دنیا ما باید برای یک شرایط زیستی ویژه‌ای که با شرایط زیستی اینجا بی نهایت متفاوته خودمون رو آماده کنیم. شما این تفاوت زندگی در رحم با دنیا چقدره؟ همین مقدار تفاوت زندگی از دنیا تا آخرته. اونجا اساساً نوع زندگی، شرایط زندگی، محیط زندگی، فضای زندگی، چیزهایی که باید استفاده بکنیم، قوا، قدرت بهره برداری، جلسات، کارهای علمی، فضاهای زندگی، این نهایت عظمتش بیشتر هست، با شکوه‌تر، بزرگتر، خیلی انقدر هست که حضرت می‌فهمد کسی نمی‌فهمه اونجا چه خبر است، مگر کسی که اونجا بره. خب یه وقت معین و مشخص ما داریم به نام عمر، که بزرگترین سرمایه انسان هست توی دنیا. یعنی از این ثروت بالاتر ندادن به ما دیگه هر چی هست. اگر نعمت‌های دیگه دادن به ما، هر نعمتی از نعمت‌های معنوی و مادی در ظرف عمر هست که ارزش داره. تا عمر هست ارزش داره، وقتی عمر نباشه که دیگه اون نعمت‌ها هم فایده‌ای نداره. این مقدار عمر رو ما باید برای تحصیل یک سلسله لوازم برای زندگی مرحله بعدمون آماده کنیم، ثروت تحصیل بکنیم، توشه تحصیل بکنیم. برای کجا؟ برای مرحله بعد. این توشه ما خیلی از افراد هستن که سالها زحمت میکشن، توشه تحصیل میکنن و تلف میشه، هدر میره. شما حالا من خواستم اگر اشاره اینجا اجرا بشه که بتونیم هر جلسه ما به خصوص تو بحث اسماء الله، چون تصویر زیاد داریم، فیلم هم زیاد داریم، بتونیم یه کاری کنیم کلاس از حالت سخنرانی در بیاد، مقدارش گفتگو باشه، یه مقدارش هم این فیلم هایی که هست، تصاویر که هست، که شما باید حس بگیرید توی بحث اسماء الله. این کارو بکنیم تا انشالله یواش یواش بتونیم انشالله یه اردو هم بریم با هم، یه اردو اسماء الله، یه مقدار تو محیط آزمایش بکنیم و ببینیم اسم ها رو. حالا عکس ها لازمه تو بحث تولد ها، ما باید عکس ها رو ببینیم، تولد های ناقص، تولد های ضعیف، تولد های بیمار. ببینید خیلی دردآوره که یه پدر و مادری سالها زحمت بکشن، انتظار داشته باشن بچه دار بشن، بعد که حالا بچه اومد بفهمه که بچه مثلا دو تا پا نداره، دو تا دست نداره، دو تا سر داره مثلا، یا دو تا صورت داره، یا مثلا چهار تا دست داره. ببینید خب این خیلی آزاردهنده است، یعنی حس میکنن زحماتشون هدر رفته، زمینه که هدر رفتن یه بچه هم با این وضعیت چی شده؟ دارن، حالا کارش هم نمیتونن بکنن، کارش هم نمیتونن. تلف خیلی چیز بدیه، تلف شدن یعنی احسان سرمایه های ابدیشو از دست بده، ما به ازایی هم به دست نیاره. خسران به این میگن که قرآن یک سر حرف از خسران 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 میزنه، همینه، ان الانسان لفی خسر. همه انسان ها تلف شدنی هست متاسفانه، جز این گروهه که این چهار صفت رو دارن، ایمان بیارن، این دو گروه، نه یک گروه در واقع، اهل ایمان و عمل صالح و اهل تواصی به حق و تواصی به صبر، اینا هستن. خب حالا ایمان و عمل صالح خودش تعریفای خاص خودش رو داره، کاری نداریم. اون چه که باعث میشه انسان سرمایه هایی رو که به دست آورده از دست نده، تقواست. به قدری مسئله تقوا مهمه، با اینکه تقوا یه شیوه است، یه روش برخورد هست. قرآن میفرماد فإن خیر الزاد التقوا، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد إن خیر الزاد تقوا، اصلا بهترین توشه خود تقواست، خود تقوا توشه است. حالا شما شاید تعجب بکنید، بگید چطور ممکنه اجتناب خودداری خودش توشه باشه؟ چجوری ممکنه؟ جمع‌آوری نیست، اجتنابه، یعنی ما یه سلسله کارها رو، یه سلسله فعالیت‌ها رو انجام نمیدیم، پرهیزه. توی ارتباطات حسی، تو ارتباطات خیالی، تو ارتباطات وهمی، تو ارتباطات عقلانی و تو ارتباطات فوق عقلانی، تو این پنج درجه وجودیمون یه سلسله پرهیز داریم ما، فقط نمی کنیم، جلو نمی ریم، انجام نمی دیم، آلوده نمی شیم. این چطور ممکنه؟ برای اینکه میگه شما همه داراییتون رو با روح خدا دارید اصلا، یعنی خدا همه کمالات رو مثل خودش در ما دمیده، ما بالقوه الان همه کمالات و ثروت ها رو با خودمون چیه؟ داریم. تقوا چی کار میکنه؟ تقوا باعث میشه که اون چه که از خدا داریم به مرور زمان در ما چی بشه؟ شکوفا بشه. حالا شما مثلا سوال میکنید، میگید که آقا مثلا این دانه ای که میشه درخت سیب، کجای این دانه درخت سیب هست؟ و تمام خصوصیات ویژگی های سیب و درخت سیب تو این یه دونه دانه چیه؟ هست. تو یه دونه دانه به همین کوچیکی و ریزی همه رو با هم داره، فقط شرایط که فراهم شه از خودش همه رو بروز میده، همه رو از خودش بروز میده داره. مثل نطفه آدم که همه خصوصیات یه آدم، تمام خصوصیات عقیدتی، فکری، معنوی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، ظاهری و باطنی، هرچی هست همه رو با هم توی یه تیکه نطفه هست، در این یه قطره هست، همه رو داره. اگه تو شرایط مناسب قرار بگیره همه رو بروز میده. ما هم همینطور تو رحم دنیا همه چیزهایی رو که خدا داره داریم، تمام اسماء الهی رو با خودمون داریم. توی رحم که قرار گرفتیم، مثل نطفه‌ای که در رحم و قرار مکین قرار گرفته و با مراقبت‌های دقیق یه مادر آفت‌ها زده میشه و کمالات اون جنین، نطفه‌های اون جنین، اون قابلیت‌های اون نطفه بارور میشه تو رحم مادر، بعدم به سلامتی متولد میشه. ما هم تو رحم دنیا همینجوری هستیم هممون و روح ما همون جنینه. بدن ما چیه؟ بدن ما مثل همون بند نافی هست که ارتباط بین جنین و رحم رو چیکار میکنه؟ برقرار میکنه. بدن ما همونه که الان از طریق بدن بین ما و دنیا و نظام دنیا ارتباط برقراره. بنابراین اگر ما اهل پرهیز باشیم، پرهیز از چیزایی که ما رو کوچیک میکنه، ضعیف میکنه، مریض میکنه، محدود میکنه، نمیذاره قوای ما رشد بکنه، از محدودیت بیزار باشیم. این خیلی مهمه که انسان تو نظام تربیتی یاد بگیری که از محدودیت بدش بیاد. از محدود شدن و محدودیت چیه؟ متنفر شه، بدش بیاد. اینجوری میتونه بزرگ بشه انسان. انسان تا روح بزرگ پیدا نکنه، تا بزرگان رو نشناسه، تا بزرگ رو نشناسه، اصلا بزرگ نمیشه. برای همین شما تو نماز دو تا تلقین خیلی مهم دارید برای که بزرگ شید. یکی سبحان ربی العظیم و به حمده، یکی هم سبحان ربی الاعلا. با عظیم و اعلا دائما سر کار دارید. این ذکر خیلی مهمه، این عظیم و اعلا. قبلا مفصل توی صحیفه سجاده، شرح صحیفه، توضیح دادم اینها رو که ما اگر بخوایم قلبمون سالم باشه، امام سجاد میفرماد خدایا سلامت قلب ما رو در درک عظمت خودت قرار بده. ببینید یعنی چی؟ یعنی کی میتونه قلبش رو سالم نگه داره؟ کسی که درک درستی از عظمت و بزرگی داشته باشه، درک درستی از اعلا بودن داشته باشه و بگه من عظیم هستم، من اعلا هستم، مثل معشوقم، میتونم مثل معشوقم عظیم و چی بشم؟ اعلا بشم. خدا رحمت کنه مرحوم سید حیدر رو، سید حیدر آملی، میفهمد اگر عرش خدا رو 1,000,000 برابرم کنن همش تو سینه من جا میگیره. فرمولش هم قبلا تو همون بحث صحیفه توضیح دادیم که چطور انسان میتونه یک انسان از مجموعه عرش خدا هزاران هزار برابر چی بشه؟ بزرگتر بشه. پس این که علی علیه السلام فرمود در وجود شما یک عالم اکبری است خیلی مهمه. هر یه انسان از مجموع دنیا بزرگتر استش. خب از این ذکر عظیم و اعلا، این که در رکوع ما سبحان ربی العظیم و به حمده میگیم، سبحان ربی الاعلا و به حمده میگیم، این هی ما رو یاد اعلا میندازه که تو نباید محدود باشی، نباید کوچیک باشی، نباید ریز باشی، نباید بخل داشته باشی، نباید محدود بین باشی، نباید خود کم بین باشی، نباید تنگ نظر باشی. اصلا از هر چی محدودیت فرار کن. هر چیزی که تو رو حد میزن ازش در رو تا بزرگ شی. گناه ما رو حد میزنه. ما پرهیز از گناه میکنیم برای اینکه محدودمون میکنه. دامنمون رو میگیره، مریضمون میکنه، آلودمون میکنه، نمیذاره روش بی. نمیذاره شبیه خدا بشیم. پس تو اسلام هم هر قانونی آمده، هر دستوری آمده برای آزادیه، برای محدود کردن نیست. ولی یه کسی باید ببینه خودش رو به عنوان فطرت، نه به عنوان یه جسد، یه جسم، یه مؤنث، یه مذکر. یه خانومی که مؤنث و مذکر بودن رو میبینه، یه آقایی که مؤنث و مذکر بوده و خودش رو فکر میکنه که همین بدن مادی و جنس مذکر مؤنثه، این وقتی بهش میگن حجاب، وقتی میگن مثلا کنترل روابط، کنترل نگاه، این میگه این قانون اسلام منو چیکار میکنه؟ محدود میکنه. وقتی میگه منو، منظورش از منو کیه؟ طبیعت و بخش حیوانیشه. اما وقتی بخش انسانیش فعاله، فطرت فعاله، وقتی بهش میگن حجاب، میگه حجاب آزادم میکنه، قوام و قدرتمند میکنه. چرا؟ چون جلوی طبیعت رو محدود میکنه تا فطرت چی بشه؟ روش بده. وقتی ماه رمضان روزه، این عاشق روزه مستحبی هم هست. چرا؟ چون در روزه شما بخش حیوانی رو کاملا محدودش میکنی، تو محدودیت بخش حیوانی چی آزاد میشه؟ فطرت آزاد میشه و بی نهایت میشه. شما اتصالتون با بی نهایت تو محدود کردن چیه؟ طبیعته. شما باید پرهیز بکنی، طبیعت رو کنترل بکنی تا فطرت آزاد بشه، کامل بشه. طبیعت هم خیلی شاخه داره ها، یعنی از حس بگیر شما تا خیال تا وهم تا عقل و مسائل فوق عقلانی. باید انسان بدونه که طبیعت یعنی چی، طبیعت رو چجوری معنا بکنیم، که حالا ایشالا جلسه بعد یه مقدار بحث کاربردی داریم جلسات بعد راجع به طبیعت که اینو بیشتر بشناسیمش. ما هر چقدر بتونیم تم بدیم به مقررات دینی، به رساله، به مقررات دینی، تربیت راحت تره، خود طبیعت هم بیشتر لذت میبره، امنیتش بیشتر حفظ میشه و خودش کمک میکنه تو بخشای فطری به ما، و اون موقع فطرت باز میشه، قدرتمند میشه، اوج میگیره، پرواز میکنه، قدرت پیدا میکنه در واقع. پس اینکه حضرت بگه من اوصی که به تقوی الله، حالا دقت کنین حدیث رو، اوصی که به تقوی الله فان فیها سلامت من التلف، حقیقتا این گونه است که در تقوا سلامتی از تلف شدن هستش. کسی که تقوا داره سالم میمونه، تلف نمیشه. بی تقوایی تلف شدن میاره، بی تقوایی آزادی های طبیعی، بی بندوباری های طبیعی، بی بندوباری های خیالی. یه موقع است کسی خیالش بی بندوباره، افکارش بی بندوباره، فکرشو نمیتونه جمع بکنه. تو این مقداری که فکرشو نمیتونه جمع بکنه، رو افکارش تسلط نداره، نمیتونه یه فکر شاد، یه فکر سالم، یه فکر آرام، یه فکر زیبا داشته باشه، بیشتر خوابای بد، فکرای منفی، حمله های منفی، سوء ظن، بدبینی، استراب، زودرنجی، حساسیت، حسادت، تکبر، گرفتار اینا میشه. این تو افکار خودش داغون هستش. این بی‌تقوایی است. از بی‌تقوایی های بدنی خیلی بیشتر خطراتش. یه سری ما بی‌تقوایی های بدنی داریم که خب حالا اون جای خودش داره. یه سلسله بی‌تقوایی هست، بی‌تقوایی خیالی و فکریه که اونا خیلی خطرناک داره. مثل بی‌تقوایی های عملی که بی‌تقوایی عملی یه سلسله آسیب میزنه، بی‌تقوایی های قلبی آسیبش خیلی بیشتره. ولی ما متاسفانه چون طبیعت گرا هستیم، وقتی دینم برامون تعریف میکنن، باز تقوا رو تو مسائل طبیعی میبینیم. یعنی میگیم که تقوا یعنی من مشروب نخورم، زنا نکنم، مثلا فرض بفرمایید که غذا نخورم، غذای بد نخورم. تقوا یعنی که مثلا من کسی رو نزنم، حرف بد نزنم. اینا همش تقواست، درستم هست. اما اگه این شخص یه بار زنا بکنه، خیلی احساس بی‌تقوایی بهش دست میده. ولی چون خودشو نمیشناسه میگه آقا ات غیبت و اشد من از زنا، 70 برابر زناست. چون خودشو به صورت روحی نشناخته، اصلا تو مقوله نفس وارد نشده، همش طبیعت گرا و بدن گرا، تقواش هم همین جوریه. خوبه ها، این خیلی خوبه. اما اگه یه بار زنا بکنه، 1000 برابر بیشتر احساس شکست و شرمندگی و آلودگی میکنه تا یه بار چیکار کنه؟ غیبت بکنه. در حالی که اگه کسی هوشیار باشه، خیلی حواسش جمعه که یه غیبت خیلی میتونه بهش آسیب بیشتری برسونه. یه تکبر، یه عصبانیت، یه حساسیت، یه زودرنجی، یه تنش درونی، یه تنش درونی خیلی میتونه آسیب بزنه. اونا آسیبای خودشو، جهنمای خاص خودشو داره سر جای خودش. اینا خیلی خطرناکتر هستش. انسان وقتی که میره تو مقوله نفس، میفهمه که باید نفسشو آروم و شاد نگه داره. برای اینکه بتونه نفس رو آروم و شاد نگه داره، نیازمند به چیه؟ نیازمند به چیزایی هست که تحریکش نکنه. یعنی باید خودش اونقدر قوی کنه که تو هیچ صحنه کسی نتونه حسادتش رو چیکار کنه؟ تحریک کنه. چون وقتی حسادت میاد، چند قرن عذاب جهنمی، فشار قبر، آلودگی های دیگر رو با خودش میاره. وقتی عصبانیت میاد، انسان جوش میاره، یه دفعه عصبانی میشه، خشمگین میشه، قیافش در هم کشیده میشه، خیلی چیزا رو آتش میزنه. برای همین در حدیث داریم که آدم عصبی و بد اخلاق، اولین کسی رو که میسوزونه و تو فشار قرار میده کیه؟ خودشه. شما تو حالت عصبانیت نگاه کن، یه تیکه آتش هستی، خودت داری میسوزی اول، بعدم دیگران رو میسوزونی. پس امنیت از تلف این خیلی مهمه. نمیذاره استعدادهای بی‌نهایت تو، قوای بی‌نهایت تو تلف بشه. این کاریست که تقوا میکنه، یعنی امنیت داری. اما هر جاش که بی‌تقوایی کردی، رفتی جلو، اونجا صدمه هست، اونجا معطل شدن هست، کند شدن حرکت هست، عقبگرد. نعوذ بالله، نعوذ بالله، عقبگرد چیه؟ وجود داره. پس هر چی بخوای فکر بکنی اول فکر کن که این کاری که من میخوام بکنم تصمیمی که من میخوام بگیرم منو کوچیک میکنه یا محدود میکنه یا نه. گاهی وقتا انتخاب یه رشته است، یه رشته رو انتخاب میکنی بی تقوایی میکنی، هوس بازی میکنی تو انتخاب رشته، یه رشته رو انتخاب میکنی برای پوزش، برای اینکه بقیه بگم دست من ایجاد چه قبول شده چه رشته ای خوش به حالش. میبینی که سالهای سال این رشته وقت تو تلف میکنه، عمر تو تلف میکنه، چیزی هم کف دستت نمیده. ممکنه یه دنیایی بهت بده با یه چهار قرون پول، ولی خودت میفهمی که خیلی له شدی. یه شغل نامناسب انسان انتخاب میکنه، رو هوا و هوس میره شغل نامناسب انتخاب میکنه. خیلی این شغل مثلا تمطراقی داره، اینا میخوام برم این کاره بشم، ولی خب عزیزم تو میدونی اگه بری تو این کار خیلی آلودگی داره، خیلی گرفتاری داره، خیلی مشغله داره، خیلی دردسر داره، لهت میکنه. یه سفر خارجی، آقا من بی موقع من باشم برم یه سفر خارجی بدون که آمادگی داشته باشم، بدون که خودم مسلح کرده باشم، همیشه میرم اونجا پاشم برم درس بخونم به این مملکتم خدمت کنم، یه اولین کاری که میکنه به خودش خیانت میکنه، بعدم بعد میاد به مملکتش هم نمیتونه خدمت درست حسابی کنه. مجموعه خدمتی که میکنه، خدمت به خلق گفتیم جزء کمالات انسانی نیست، جزء کمالات چیه؟ حیوانی هست. حیوانات هم خدمت میکنن، آدم هم خدمت میکنن. خدمت کمال الهی و معنوی و آسمانی و انسانی نیست، خدمت یه کمال بسیار بسیار ارزنده است، ثوابم داره ها، ثواب داره. هر کسی کافر هم خدمت بکنه خدا بهش ثواب میده، اما شأن انسانی نیست. انسان بالاتر از این افق ها، برد دور انسان خیلی بالاتر از این مسائل هستش. یا سر خودش کلا بذار بگه خب حالا یه خدمتی میکنی، حالا میای خدمت بکنی ذات و خیانتم به خودت در درجه اول و بعد به کی؟ به بقیه مرتکب میشی. پس این خیلی مهمه که من شاممو قوی کنم، هر بار بگم چی منو محدود میکنه، چی منو محدود میکنه، اونو انجام ندم. اون وقتی که من تو این جهت چون مثل مزاج میمونه، مثلا میگن آقا مثلا شما میگن فلان چیزو بخورید، الان بنده گلوم خرابه دیگه، خب اگه مثلا یه چیز تحریک کننده بیارم من بخوام بخورم، برای شما ممکنه بد نباشه ولی برای من چیه؟ بده. پس اون چیز ذاتاً بد نیست ولی برای من خطر سازه، محدودیت آوره، نمیذاره درست حرف بزنم، گلوم میگیره، گلوم درد میگیره، میسوزم، اذیت میشم، خب من باید پرهیز کنم. اینو بهش میگن چی؟ تقوا. شما لازم نیست از اون پرهیز بکنید. یه سلسله چیزا هست برای همه ضرر داره، مثلا میگه آقا میکروب سرماخوردگی خب برای همه ضرر داره، سرطان برای همه ضرر داره، همه بدن‌ها برای ضرر داره، آلودگی دیگه، مواد افزودنی خب برای همه ضرر داره، ولی یه سری چیزا هست اینجوری نیست. من باید اون چیزایی هم که اینجوری نیست برای همه ضرر نداره ولی ممکنه برای من ضرر داشته باشه بشناسم. تو اونجا اگه یه کسی یه کاری میکنه برای اون ممکنه ضرر نداشته باشه ولی برای من چیه؟ ضرر داره، برای من ضرر داره. من یادم یه بار یکی از اساتیدمون دعوتمون کرد به یه کار علمی خیلی بزرگ و عالی بود، خیلی آرزوشون بود یه زمانی تو اون موقعیت قرار بگیرن، استادم بهشون بگه شما مثلا بیاید توی همچین جلسات علمی عرفانی سنگینی شرکت کنید. خیلی ها که حتی خود ما برده بوده بشیم سر این جلسات شاگردای ما بودن، با هم میرفتیم، مثلا الان که من معمولا شاید 100 تا شاگردای خودم رو تو قومم میبرم سر کلاسایی که اساتیدمون هست، میگم بیاید شما هم بشینید استفاده کنید. اینا هول شدن رفتن، بعد استاد من گفت نمیای، گفتم نه. چرا؟ گفتم من میدونم الان من بیام سر این کلاس برام خوب نیست، منو محدود میکنه. گاهی وقتا کمالات آدمو محدود میکنه، باید حواسمون باشه. ما یه موقعی از گناه پرهیز میکنیم، یه بار از علم باید پرهیز کنیم. یه جایی علم یه جاهایی آدمو بدبخت میکنه، مثلا الان جبهه و جنگ، من به شهوت مهندس شدن و دکتر شدن و مجتهد شدن بچسبم، بهش بگم عالم بشم مجتهد شم، اسلام احتیاج داره، از این بازی ها دیگه، اسلام احتیاج داره، همه توجیه بکنیم بچسبیم تو خونه هامون، بچسبیم تو خونه هامون جبهه نریم مثلا. این علم بدبخت میکنه آدمو، چه اجتهادش، چه درس طلبگی، چه عرفانش، چه نمیدونم دکتر مهندسیش، بیچاره میکنه آدم. آیا آدم وظیفش است بره به جنگ؟ باید بره به جنگ، اما تشخیص بده که من الان یه موقع یه امری چون کار خوبی هست انجام. آقا میگه من خدمت میکنم اینجا، نمیدونم این کار ارزشمندیه، ثواب داره برای مردم، ثواب داره. برای خودت چی؟ برای خودت ثواب داره؟ میمونه چیزی تش برات یا نه؟ داغونت میکنه. من بعضی از آقایون میان خانما میام، یا ما هر هفته بریم جمع کردن، میام خیلی کار اشتباهی، هر هفته میریم جمع کردن اصلا حرامه برای شما برید جمع کردن، فصلی یه بار برید جمع کردن. بعضی از عزیزان گفتم نرید، شهوتشون اجازه نداد نرن، میرن هر هفته میرن، ماشاءالله تقریبا الی امام زمان میرن. ولی من میدونم که اینا چقدر بدبخت و بیچاره، چقدر عصبی ان، چقدر متکبر شدن، همین جمع کردن رفتن چقدر بدبختشون کرده، تو خونه چقدر شمرن، یه شمر عادل، نماز میخونن، روزه میگیرن، یه شمر عادلن دیگه، ولی شمر واقعا نه طاقت بچه رو داره، نه طاقت زن رو داره، که جرأت داره تو خونه حرف بزنه، حرف بزنه آقا آمپرش میره بالا، همه میترسن از پیش این آقا باشن، همیشه احساس میکنن که نباید خیلی حرفا رو بزنن، ریخته به هم، یا بقیه را خونه بیرون میکنه یا خودش از خونه میره بیرون. این آقای جمع کردن برو هر هفته یه ماس، هیئت برو هر هفته یه ماس، دانلود بخون هر هفته یه ماس. آقا نخون، آدم تقوا داشته باشه نخونه، تقوا داشته باشه نخونه. من بعضی عزیزان میام، یا من تو برنامه‌شون میشم هر شب نماز شب میخونم، میام شما نه، شما هر شب نخون، دو شب بسته، بیشتر نخون، هر شب بخونی میشه یه گرگ درنده خیلی خطرناک، بیچارهت میکنه. روزی انقدر ذکر میگم بریز دور، میدن تو نبخور، همین قدر ذکر گفتی انقدر جمع کردن رفتی خرف شدی. سه ماه یه بار برو جمع کردن خوبه برات، بیشتر از اون خطرناکه، قساوت قلب میاره برات. بعضیا نه، بعضیا میام، من میرم آدمای خیلی باصفایی هن، آدمایی هستن که اذیتشون نمیکنه جمع کردن، میرن خوبه، میام هر هفته برو و نماز شب هر شب بخون خوبه برات، قرائت قرآن بکن هر روز، انقدر بخون، این ذکر کمته زیادش بکن. این جلسه آدم با آدم فرق داره، هر که باید حواسش به خودش باشه. یعنی ما خیلی وقتا خیلی از کسا خیلی از کارا رو میکنن، خوبم هست ثوابش هم برن، ما هم اصلا ثواب نمیبریم اگه اون کارا رو بکنیم، ما دور میشیم. تقوا یعنی که هر کسی ریزبینی بکنه ببینه این کار براش لازمه یا براش لازم نیست، این کار براش خوبه یا خوب نیست، این کار واجبه یا واجب نیست، این کار مفیده یا مفید نیست، این کار درش رشد هست یا رشد نیست، این کار محدودش میکنه یا انبساط درش ایجاد میکنه. آقای من دیدم چند وقت پیش خیلی عصبانی بود، میشناختم سابقه شو، هم خیلی پرخاشگر و عصبانی شده. گفتم که چیه ریختی به هم؟ یه ذره سعی میکرد پنهان بکنه. گفتم تو غلط نکنم فکر کنم سیگارو گذاشتی کنار. از کجا فهمیدی شو؟ برای همین درنده شدی. گفت آره تو خونه هر وقت اینجوری کنم خانمم میگه تو با سیگار گذاشتی کنار. خب بعضی از آقایون خوبه همون تو خونه سیگار بکشن خوش اخلاق باشن، بی تقوایی اگه سیگار نکشن. ها تو سیگار بکش پارس نکن، سیگار بکش گاز نگیر کسی رو، ببینید رو بکش. بعضی هم هستن نه سیگار رو میکشن، واقعا نمیکشن، انسان هم هستن، میذارن کنار، روحیه‌شون هم به هم نمیخور. خلاصه این بی تقواییش چیه؟ ترک سیگاره، باید سیگارش رو بکش تا آدم باشه، تعادل داشته باشه. یاره این الان زده بگه وای دوباره الان باباتون سیگار رو ترک کرده، بعد منتظر حمله باشیم. نقطه مقابلش هم همینطور هستش، نقطه مقابلش هم همینطور. خیلی وقتا عبادت ها، زیارت ها، نماز شب ها آدم هار میکنه و آدم باید حواسش باشه. یه وقعی واقعا اگه میبینه این داره اذیتش میکنه بذاره کنار، یه ذره دست برداره. خدا میگه بعضی از بندگانم من میبینم این اگه نماز شب بخونه وحشی میشه، مخصوصا نمیذارم نماز شب بخونه، این توفیق رو ازش میگیرم. خدا میگه بعضی وقتا من میبینم این اگه دوتا گناه نکنه، حدیث ها از معتبر میگه من اگه این دوتا گناه نکنه این دیگه فردا هیچ خدایی رو بنده نیست، خودشو بالاتر از همه میبینه، همه رو ریز میبینه، خدا امام زمان توقع پیدا میکنه که من اینجوری هم. یک کسی انقدر پر رو شده بود اینجوری میکرد، الهی عاملنی به عدلک ولا تعاملنی به فضلک، خدا با اصلا محتاج توجه تو نیستم، محتاج فضل تو نیستم، تو همینجوری هم دو تا چهار تا به من حساب کتاب بکنی، من اونقدر کار خیر دارم که اصلا محتاج تو نیستم تو بخوای منت بذاری سرم فضل، من جام وسط بهشت. آدم اینجوری میشه گاهی وقت. مرجع تقلید میشه، خیلی خطرناک میشه. ما نداشتیم مرجع تقلیدهای خطرناک. میگفتش که من ابوالفضل کار مهمی نکرد، که ابوالفضل کی بود؟ من خیلی بالاتر از ابوالفضلم. ابوالفضلی که امام زمان اون همه شیفتشه. یه شعری داره خود امام زمان علیه السلام در فضیلت ابوالفضل، یه یادم ز وفای اشجع الناس آید، و از چشم ترم سوده الماس آید. آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. شعر امام زمانه. و این آدم اینجوری میشه با یه چهار درس خوندن و اصطلاحات ذهنی حفظ بکنه، اصول بخونه، فقه بخونه، ادعا میکنه ابوالفضل بالاتره. من آدمایی میشناسم که الان طعنه میزنن به پیغمبر، اینجوری به امیرالمومنین، شاید ما بالاتر باشیم، سراغ دارم. ما خدا شاید سراغ داره. آدمایی که الان خودشون از پیغمبرم بالاتر میدونن، این همین توفیقاتش بدبختش کرده. خدا میگه من بعضی از بندگانم رو دوست دارم، اینم این حیف تلفش. آدم خوبیه، یه صابونی زیر پاش میندازم، یه چهار تا گناه میکنه، آروم میشه دیگه، خوب میشه، میشینه سر جاش، دیگه ادعاها نمیکنه. لذا فرمود چی؟ فرمود لولم تذنبو لخشیت و علیکم هو اکبر من ذلک العجب العجب. اگه گناه نکنید از بدتر از گناه میترسم به شما، و اون خودبینیه، خودپسندیه. تقوا یعنی اگه من میبینم یه چیزی داره روحیه منو خراب میکنه، بکشم کنار. یه استاد تیزبینی بود، خدا حفظش کنه اگر زنده هستش، اگر هم به رحمت خدا رفته، غرق نعمت خودش رو غرق رحمتش بکنه. تو جبهه کار ما یه کار خیلی خطرناک و سختی بود، خیلی هم پرتمطراق بود. یعنی دیگه مثلا اگه کسی این کارو میکرد تو جبهه، سیرش رو میداد جلو، ما این کارو کردیم. کار خیلی خطرناکی بود، کار اطلاعات عملیات و کار تخریب و اینا، اسمای خیلی پرتمطراقی داشت. سخت‌ترین کار جبهه همین بود دیگه، که تو بزنی از خط، هر روز پاشی بری تو دل دشمن، بری تو خاک دشمن، بری تو پادگان دشمن، بری تو مقر دشمن، بری تو پایگاه دشمن، اونجا چند روز بمونی، اونجا با چه ترس و دلهوره و استرافین برداری کنی، عکس برداری کنی، نقشه بکشی، برای عملیات آماده کنی و برگردی. هر یه بارش که آدم میرفت 10 تا عملیات فشار میورد به آدم. کاری خیلی پرتمطراقی بود، هر کسی هم نه جگرشو داشت، نه توانشو داشت، نه حوصله‌شو داشت. خب خیلی کار سختی بود. یه موقعی نشسته بودیم، یه بنده خدایی از این دوستای ما داشت خیلی با آب و تاب تعریف میکرد که آره من اطلاعات عملیات هستم، من نمیدونم تخریب چی هستم. فلان دوست روحانیمون خدا خیرش بده گفتش که ببین، این اسم برا تو خوب نیست، روحیت رو خراب میکن. این یه دفعه این رفیق ما یه آن فکر دید، آره همین جوریه، مثل اینکه این کارهای گنده گنده رو کرده، خیلی مغرور شده. حالا چیکار کنم؟ گفت تو اصلا کار عملیاتی نکن. من چیکار کنم؟ گفت برو آبرسانی، برو آشپزخونه. آره این به سلامت قلب نزدیک تره. یه کسایی میان توی جبهه از این کارا میکردن، بعد از جنگ از زمین و زمان طلبکار شدن، چون تو جبهه میگفتن ما همه کارا اینجوری کردیم. نه آقا، یکی آدمای زرنگی بودن میمدن میگفتن آقا ما کجا میریم؟ میگفت هر جا میخواد بفرستید بفرستید، هر جا لازم هست بفرستید ما رو، همونجا که بیشتر لازم. لذا قدرت و تقوا و جیگر داشتن این نبود توی یک کسی مثلا حالا بیاد بره کار تخریب بکنه، کار اعتمادی بکنه، کار سنگین نظامی بکنه، آر پی جی زن شه. جیگر داشتن این بود یک کسی بیاد جبهه بگه هر کاری دارید بگید من انجام بدم. هر کاری. پس ما باید فقط و فقط و فقط دنبال این باشیم که قلب ما کی سالم. آقا امام جماعت میذارن جلو رو، میگه ثواب داره امام جماعت. میدونی که تو رساله هم خودش نوشته اگه از 10 نفر باشن دیگه، اگر تمام درختان بشن قلم، تمام ملائکه و جن و انس بشن نویسنده، تمام آسمون بشه کاغذ و تمام دریاها بشن مرکب، ثوابشو نمیتونن برسن. راسته ای؟ به حضرت عباس راسته. بعد وای میشه جلو امام جماعت، ولی دلش خیلی لرزش داره. امام جماعت کسی وای میشه که اصلا جلو بودن عقب بودن برایش هیچ فرقی نکن. یه زیرکی که 30 سال حداقلی است که یادم خدا رحمت کنه شهید دستگیرینو نقل میکنه، صف اول نماز جماعت همیشه نماز میخوند. یه روزی اومد مسجد دیر رسید، افتاد صف چندم آخر. بعد خیلی ریخ به هم، گفتش که 30 سال مردم منو صف اول دیدن، الان چی میگن به من؟ میگن تو چی شده که آخر نشستی؟ تو یه دفعه متوجه شد که این 30 سال خراب کرده. گفت ما رو نگاه کن، جلو عقب برای اون فرق میکنه. 30 سال رو قضا کرد، 30 سال نماز رو قضا کرد، چون همش خرابه دیگه، همه رو قضا کرد. آقا ثواب داره، گفتن ثواب داره فلان اینا. آقا ظرفیت نداری نکن کار، ثواب داره که داره، ثواب داره، باید ثواب جمع شه. ثواب زمانی داره که تأثیر بذاره. ثواب داره یعنی چی؟ یعنی این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به نور میشه. خب من که میدونم برم وایسم امام جماعت اونجا خراب میکنم، تکبر برام میاره، فخر فروشی برام میاره. حالا بعضی که دعوا میکنن که کی جلوتر وایسه، این یه مصیبتی. خدا رحمت کنه امام رو، مرجع تقلید بود. یه موقع یه کسی آدم مهمی بود میمرد، بعد میگفت خدا مراجع میرم دیدن اینا. امام یه موقع دنگش میرفت نمیرفت، میگفت آقا واخه بعد شما نری که میگن نیامد. امام میگه گفت همین که تو میگی بده، اخلاصم نمیاد، میدونم خطرناکه. ما میگیم میگن، این کلمه میگن انقدر بی تقوایی برای ما میاره که نگو. میگن اگر نکنم میگن، اگر بکنم میگن. این همش گرفتاری میاره دیگه، همش گرفتاری میاره برای آدم. تقوا که باشه یعنی چی؟ یعنی من نگاه میکنم ببینم این برای قلب من خوبه یا خوب نیست. الان ما آدم داریم دست میکنه جیبش، خیلی راحت یه تسبیح در میاره باهای ذکر میگه، از این تسبیح طوریش هم نمیشه، اصلا اینجوری هست، یعنی هر وقت ببینیش این تسبیح دستشه، دستش در میاره یه ذکری میگه. آه من بر ریاکاری در ریم. خب ذکرشو میگه، اصلا کاری با بقیه نداره. ولی تو اگه تسبیح دراری روحیت میریزه به هم، با تسبیح در نیاری، با دستت بگو. یکی کسی هست الان مثلا آدم ها رو همونی که تو آداب هست میگه نگاه کن فکر کن یه مشت نعوذ بالله نعوذ بالله شطور نشستن اونجا تو موقع عبادت، تو وسط یه مشت شطور و گوسفند تو چجوری نماز میخونی؟ هیچ، نماز خود میخونی، گریه بکنی نکنی فرق نمیکنه، چون گوسفنده تو جایی که نشستی محل عبادت هستش اینا. ولی اگه هی برات مهم باشه کی الان منو نگاه میکنه، چه جور نگاه میکنه، برای همینم هم حدیث داریم شما واجباتتون رو کوتاه کنید، خیلی طول واجبات طول ندید. اگه میخوای طول بدی تو مستحبات، مستحباتم تو خونه یواشک. آقا ظرفیت تسبیح داری، تسبیح داری ذکر بگو نوش جانت، هیچ عیبی نداره. اما اگه ظرفیت نداری اصلا درش نیار، تو خونه تسبیح بگو، بیرون نه آهسته. یه موقع تو صلوات بفرستی، ذکر بلند بگی، مهمم نیست کسی ببینه، اصلا اهل ذکری هست، مهم نیست اصلا برای کسی ببینه نبینه، میگی اصلا خودتو نجات دادی از این چیزا. یه موقع اگه دهنت به جنبه خطرناکه، دهنت هم نجنبه، باید خیلی مواظب باشی. میگفتش که من داشتم نماز شب میخوندم، بعد تو نصفه های شب تو مسجد یه دفعه یه صدا شنیدم، گفتم کی اومده؟ دیدم حسم هم یه ذره گرمتر شدم، همچین تواضع هم و گریه هم و عشق هم اومد و اینا، خیلی دیگه ملکوتی شدم. بعدا که نمازم تماشا دیدم یه سگه اومده تو، من این همه عبادت هم برای این سگه خراب کردم. پس این مبنای سلامتی رو دقت کنید، مبنای این هستش که حضرت میفرماید لا سلامت که سلامت القلب، هیچ سلامتی مثل سلامت قلب نیست. آدم باید بوده سلامتی خودش باشه. دیگران میخوام هر کاری بکنن نظر عبادی، کارهای قشنگ، کارهای خوب، کارهای تمیز، کارهای زیبا، کارهای عرفانی، یک کسی اصلا دنگش نمیگیره نماز شب بخونه، اصلا یک کسی میگیره، یک کسی اصلا ناراحت نیست بقیه ببیننش، اصلا کسی رو حساب نمیکنه، نماز شب بخونه. ما اساتیدمون به ما میگفتن یه موقعهایی با شاگرداتون هستید، خیلی هشدار میدن با شاگرداتون هستید، با شاگرداتون هستید، تجلی و ظهور عرفانی خیلی نداشته باشید، نماز شب نخونید، غذا یه ذره بیشتر از بقیه موارد بخورید، بقیه خطرناک میشه، آدم یه موقعی مثلا بخواد بازی در بیاره. برای هر کس باید مراقب خودش باشه، اگه ببینه واقعا این برای ضرر داره انجام نده. حالا مثلا شاگردا ماشاءالله خوبن، شاگردا خیلی خوبن، نماز شب میخونن، استاد بهتر نخونه، همونجوری بگیره بخوابه. اگه نمیاد اخلاصت، اما اخلاصت میاد بشین نماز شب بخون. خیلی از اساتید هستن با شاگرداشون تا صبح عبادت میکنن، گریه دارن، ناله دارن، هیچ هم اصلا هم ریایی نداره، وارد یه مرحله خاصی هستن که اصلا به این چیزا توجهی ندارن. پس مهم سلامت قلب ماست، سلامت قلب ماست. یه کسی کاری میکنه، کار مباحی از انجام میده، اصلا برای سلامت قلبش ضرر نداره. مگه برای سلامت قلبم ضرر داشته باشه؟ من نباید بگم چون فلان عالم، فلان مجتهد، فلان کس این کارو کرده، منم میتونم چیکار کنم؟ این کارو بکنم. نه، تو اگه برای سلامت قلبت خوب نیست، ممکنه پیاز بخوری برای ضرر نداشته، تو نباید پیاز بخوری. یکی روزه میگیره، یکی نباید روزه بگیره، باید بخوره. پس اینا رو خیلی باید دقت بکنیم. اینکه شیطان با صورت مقدس آدمی میبره جهنم، همینجوری میبره جهنم. پس یکی از مراحل تقوا، تقوا در مقابل صورت‌های مقدسه. که ما اگر نمیگیرمون، یعنی اگر میگیم که من بخوام وارد این قضیه بشم اذیت میشم، میگه بابا الان چند سال کربلا باز شده، همه رفتن زشت ما نریم، ما هم بریم کربلا که بگم بابا دیگه یه بارم کربلا رفت، میگه تموم شدی، باختی، همه حاجی همه رفتن مکه، همه عمره رفتن، ما یه بارم نرفتیم، اصلا زایس نرفتیم، بابا یه بارم دی بریم اصلا ناجوره. خدا میدونه چقدر سفره ها و ولیمه های حج میفته و صاحبش برای این رفته که از این ننگی در بیاد، ولی اگه به خودش بود هیچ وقت نمیاد. پس اینو دقت کنیم، ما مراحل مختلفی داریم، تقواهای خیالی، تقواهای وهمی، تقواهای عقلی، تقواهای فکری، کلا تقواهای قلبی، اینا رو باید بیشتر رعایت بکنه انسان. تقواهای رفتاری و سر جای خود، بدنی هم سر جای خودش هست. مجموعه پرهیزها از عوامل محدود کننده و آلوده کننده قلب هست که بهش میگن تقوا، یه تقوای کامل. برای همین شما گاهی وقتا آدمایی رو می‌بینی که تو تقوای بدنی اصلا موفق نیستن. تو چشم موفق نیست، تو حرکات بدنش موفق نیست، تو زبونش موفق نیست، ولی تقواهای بالاتریشو دارن. بعد تو می‌بینی این مثلا خانومی که بعد حجاب بی حجاب نمی‌دونم نمازش هم نمی‌دونم یکی در میونه، چه خوابای قشنگی می‌بینه، چه الهامات خوبی میشه بهش. بعد تویی که این همه سابقه داری، حجاب، تقوا، به ظاهر همه چی میزونه، بعد تو اصلا یه همچین چیزایی نداری، اصلا گناهکار حرفه‌ایه و به توفیقاتی که او داره تو نداری، بعد هم حسادتش میگیره. عزیزم اون های گناهکار حرفه‌ایه توی بواسطه ظاهری بله آلوده است، اما تو بواسطه باطنی تردیدها و شکای تو رو نداره، طلبایی که تو از خدا داری نداره، تکبرها و عجبایی که تو نسبت به دیگران داری نداره، عصبانیت های تو رو نداره، خود بزرگ بینی ها و حساسیت ها و زودرنجی های تو رو نداره. برای همین هم علمای ما یه موقعی تیزبازی در می بردن، اگه موقعی مثلا دعا می کردن خدا رو به زنهای فاحشه قسم می دادن، چون اصلا تو مخیلش نمیاد از اون آبروش بیشتره، اصلا تو بخواهش نمی کنی این زن فاحشه است، من اصلا از اون بهتر هستم پیش خدا، می خدا به حق این ما رو نجات بده، به حق این دعای ما رو مستجاب کن. خیلی تیزیه، خیلی زرنگیه. حالا شما فکر کنید تو روابط زن و مرد آدم ها انقدر تقوا داشته باشن که هیچ وقت خودشون رو بهتر از همسرشون ندونن، شایسته تر از همسرشون ندونن، ولو همسر به ظاهر از اون طرف مقابل چی باشه؟ ضعیفتره. خیلی آدم باید هوشیار باشه. اگه یه کسی یه همسری داره که از خودش پایین تر و ضعیفتره ولی خودشو بهتر از همسرش میدونه، خیلی بدبخته. یه داداشی داری، یه خواهری داری که یه ذره مشنگه، بعد فکر میکنی از او بهتری چون او مثلا رعایت نمیکنه تو رعایت میکنی. زیرک این نیست. زیرک کسی است که میره سراغ همسرش، سراغ همون داداش و خواهر مشنگش، میگه یه خواهش ازت دارم از صمیم قلب. چی؟ منو دعا کن، یه هو برام بکش، یه دو رکعت نماز بخون، منو یه دعایی بکن، یه گرفتاری دارم. مردم حالا میان به ظاهر ما میگن آقا التماس دعا داریم، التماس دعا، دعا بفرمایید، چش دعاتون میکنیم. بله وظیفه است آدم دعا کنه، حتما هم دعا میکنه. آدم وقتی قول داد گفت چش دعا بکنه، واقعا هم بگه دعا کنه. ولی خود آدم باورش بشه خیلی خطرناک. خیلی خطرناک. دیگران میگن حسن زن دارن، ما هم باید به زیرک کسیست که به بقیه میگه. رحمت کنه امامو چقدر مردم میگفت منو دعا کنید. چقدر معصومین به شاگرداشون به زیر دستاشون میگفتن ما رو موعظه کنید. ما باید خیلی بحث تقوا رو و بحث سلامت قلب رو وسیع نگاه بکنیم به قضیه. نه که تو از یک کسی فاحشه دیدیم، فحشا دیدیم، بگیم خب این آدم بی تقوای، من آدم تقوایم، من اون کاری که این کرده نکردم، عمرانم نمیکنم. نه عزیزم، تو ممکن است فحشاهای بالاتر داشته باشی، خودت هم نمیفهمی. تقوا یعنی اینکه حتی خودتو از هیچ کس گناهکارترین آدمو بهتر ندونی. اگه تو ذهنت تو دلت اومد که از یکی آبروت بیشتره، همین این شروع آسیب قلبیه، شروع مرض قلبه. اصلا قلب سالم اینجوری نیست. قلب سالم خود برتربی نیست، عجب نداره. خب یه صلوات به روح امام باقر علیه السلام خط بفرمایید. حدیث رو تکمیل کنم. می‌فرماید که اوصی که به تقوی الله فإن فیها السلامة من التلف. اینجاش خیلی زیباست. والغنیمة فی المنقلب. سود بردن برای آخرته. یعنی اگه کسی میخواد چیزی براش بمونه و سرمایهش هدر نره، باید با چی نگه داره؟ باید با تقوی نگه داره. اگه میخواییم سود ببریم در مجموع، باید رساله‌ای زندگی بکنیم، باید رساله داشته باشیم، رساله‌ای زندگی کنیم، باید کتاب اخلاق داشته باشیم، باید معلم داشته باشیم، باید تو مسائل اعتقادیمون شک و تردید و وسوسه و فکرای ناجور و اینا نیاد، باید تربیت کنیم خودمون رو از هر چیزی که کوچیک و ریز و محدود میکنه ما رو پرهیز بکنیم. خب بس دیگه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد وآل محمد.